بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته
حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا نبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن شاء الله بحول قوه الهی از امروز که روز آغاز ماه محرم الحرام و سال 1422 می باشد خدمت سروران عزیز در پناه نام مبارک وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام سوره‌ای رو که آغاز میکنیم با امید از خدمت عزیزان به استمداد الهی توفیق بازگو کردن مباحث اون به حضرت حق عطا فرماید سوره شریفه الرحمن است. همون گونه که استحضار دارید سوره مبارکه الرحمن در آیات بینات قرآن در مجموعه سور قرآن دارای موقعیت و ویژگی خاصی است. حدیثی است که هم عامین رو نقل کردند هم شیعه نقل کرده است. از طریق شیعه از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل است. اهل سنت نیز جلال الدین سیوطی در دارالمنصور میگوید، بیهقی در دلائل میگوید این حدیث رو. البته هر دو از امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل میکنند علیه السلام که چنین فرمودند: لکل شیء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن. هر چیزی عروسی دارد، قرآن نیز دارای عروس است و عروس قرآن سوره مبارکه الرحمن است. خود این حدیث در فضیلت سوره مبارکه الرحمن بحث مطول و طولانی دارد. در حد اجمال عرض می کنم خدمت عزیزان، اساساً واژه عروس و کلمه عروس در کلام عرب به اون سمبل یک مجموعه، به اون عضو برجسته یک مجموعه عروس میگوید. آنی که الان متداول در میان ماست که ما به هر حال به اون کسانی که تازه به جمع تأهل و متأهلین میپیوندند عروس و داماد میگوییم، این یه اصطلاح متداول در میان ماست و الا به طور کلی در گذشته و در پیشین لغت عرب به هر دو، یعنی به هر دو عضو این پیمان و پیوند عروس گفته می شده است، هم به زن هم به مرد. هم به آیان عروس می گفتند هم به خانم ها عروس می گفتند. از ضرب المثل های عرب این است که کاد العروس ان یکون امیرا. عروس نگویید، امیر بگویید. عروس مانند امیر است به اون تازه جوانان و اون مردانی که اون پوشش خاص و جالب مجلس به اصطلاح عروسی را و جشن را به تن می کردند به اینها امیر می گفتند. عروس امیر است. کاد العروس و نزدیک هستم که بگوییم عروس نگوییم امیر بگوییم. ان یکون امیر را به تعبیر این ضرب المثل. به لحاظ اون پوشش خاصی که این دو فرد مرد و زن در میان جمعیت دارند که علل قاعده شناخته می شوند که اینها هستند که مجلس به سبب پیوند مبارک این دو منعقد شده است، لذا به اینها عروس می گویند. کما اینکه در میان حیوانات در میان زنبور عسل نیز اصطلاحی داریم به عنوان کلمه یعصوب واژه یعصوب در کلام عرب امیر النحل است. امیر زنبور عسل رو نحل میگوین، یعنی ملکه زنبور عسل رو به اصطلاح یعصوب میگویند. اگر به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین گفته میشود، یعنی امیر الدین از این باب گفته میشه، چون کلمه یعصوب به معنای امیر است. اگر به امیر زنبور عسل یعصوب گفته میشود و امیر گفته میشود، یعنی همون عروس گفته میشود، چون اونش به اصطلاح از جهت ظاهری هم یه تفاوتهایی با دیگر کندونشینان دارد. اصلا به طور کلی در خلقت الهی اون ملکه زنبورها شکل ظاهریش هم تفاوت دارد با بقیه زنبورها. اون ممتاز است در میان این مجموعه، لذا با اون یعصوب یا امیر یا عروس میگویند. پس خود کلمه عروس با تمام این خصوصیاتی که عرض کردیم چنین مشخص شد که به عنوان عضو برجسته و متمایز در میان یک جمعیت عروس گفته میشود. این رو هم اضافه کنم که تا زمان مأمون عباسی در میان مسلمانان هم سنت بر این بود که هم مردان و هم زنان هر دو در چنین مجلس و جشنی هر دو جامعه سفید به تن می کردند. هنگامی که مأمون دختر فضل رو به عقد خویش در آورد و خواستند که محفل عروسی برای او برگزار کنند، مأمون نپذیرفت که لباس سفید به تن کند. گفت جامعه سفید برای زنان است یا برای کفن است، من جامعه سفید به تن نمی کنم، همون لباس مشکین یا سرمه رنگ رو بر تن کرد. و الا تا اون زمان در میان مسلمانان هم سنت این بود که هر دو یه جامعه سفید متمایز می پوشیدند. در این حدیث شریف فرمود وجود مقدس امیر المؤمنین و همچنین فرزندان بزرگوار او حضرت موسی بن جعفر فرمودند که سوره مبارکه الرحمن عروس القرآن است. مشخص می شود که این سوره تمایزی با دیگر سور قرآن دارد که حضرات معصومین به اون عروس القرآن می گویند. همینطور است در میان 114 سوره قرآن کریم، سوره مبارکه الرحمن یک خصوصیاتی دارد که موجب شده است تا این لقب رو به خود اختصاص دهد. اولین خصوصیت و برترین امتیازی که در این سوره مبارکه دیده می شود آن است که در میان 114 سوره قرآن کریم، تنها سوره ای که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با نامی از اسماء الله و صفاتی از صفات الهی آغاز می شود همین سوره مبارکه الرحمن است و بس. استهزار دارید ما در قرآن در سوره مانند حمد، فاطر، کهف با کلمه الحمد و الحمدلله داریم سوره آغاز می شود، متداول است. با کلمه تسبیح سوره مسبحات رو داریم که شروع می کند خداوند سبحان، با واژه تسبیح و مشتقات از آن شروع می شود. اما این که با صفتی و اسمی از اسماء الله الحسنا سوره در قرآن آغاز شود فقط اختصاص به سوره مبارکه الرحمن دارد، فقط مال این سوره است، اون هم با کلمه الرحمن، اون هم با این نام پرفخامت به این صفت عظیم. چون میدونید که در میان به اصطلاح اسماء و صفاتی که ما برای خداوند سبحان ذکر میکنیم و یاد میکنیم، کلمه الله نام انحصاری خداست. کلمه الله اسم حضرت باری تعالی است، نام انحصاری اوست. ما خیلی هم که دیگه بخواهیم معادل نزدیکی برای کلمه الله در پارسی نقل کنیم میشه واژه یزدان مثلا. واژه یزدان نزدیکترین نام به کلمه مبارک الله است. و الا معانی دیگری که ما میگیم خداوند و خدا و آفریدگار و اینا هیچ کدام نزدیکی به کلمه الله ندارد. این همه معادل واژگان دیگر و لغات دیگر و صفات دیگر خداوندی است. در میان تمام اون که ما از خداوند سبحان به عنوان اسم و صفت میشناسیم، اسم همین کلمه است، کلمه الله است. بقیه اون که ما از خداوند سبحان میشناسیم، یعنی اگر هزار اسم شما در دعا بسیار مبارک جوشن کبیر میخوانید و یاد میکنید، که اینها البته یه گوشه ایست بسیار فراوانتر از این هم وجود دارد که صاحب آن می‌دانند. تمام اینها صفات الهی است، تمام اینها صفات حق است. اسم همون کلمه الله است، بقیه اینها صفات الهی است که ما به عنوان اسم می‌شناسیم. در میان این صفات خداوند سبحان یه صفت است که همین کلمه الرحمن باشد که یه ویژگی خاصی دارد، در حدی که در قرآن می‌بینید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى. خداوند در میان مجموعه صفات خیش کلمه الرحمن رو در کنار واژه الله قرار می‌دهد و در قرآن به ما می‌گوید یا الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را می‌خواهید بخوانید، این دو رو در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. این حاکی از عظمت و جایگاه رفیع کلمه الرحمن است. من یه مختصری رو هم در پیشینه الرحمن عرض می‌کنم و اونگاه ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. مشخص می‌شود که در مورد کلمه الرحمن و این صفت خداوندگاری در جامعه اون روز عرب یه مقداری مسائلی وجود داشته است. این رو در سوره مبارکه فرقان می‌تونید پیدا کنید. در سوره مبارکه فرقان این چنین مطرح می‌شود که اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که گفته می شود به اینها که اسجدوا للرحمن، سجده کنید برای خدای رحمان، قالوا من رحمان، هنگامی که به جامعه جاهلیت مخاطب نبی مکرم اسلام گفته می شود که سجده کنید برای خدای رحمان، اینها می گوید من رحمان، رحمان چیست؟ گاهی کسی سوال می کند که من زیدون، زید چیست؟ گاهی سوال می کند ما زیدون، یعنی زید چیست؟ کلمه من سوال از ذل العقول است، کلمه ما سوال از غیر ذل العقول است. اینها وقتی که سوال کردن در نهایت اهانت سوال کردن، مر رحمان، رحمان چیه؟ خورده نیست و پوشیده نیست، مر رحمان. هنگامی که اینها گفته می شود برای خدای رحمان سجود کنید، می گویند مر رحمان، انس جدول ما تعمرنا، آیا سجده کنیم به اون که می گویید؟ و زادهم نفورا. اینها یک حالت انزجار و یک حالت دوری بهشون در خودشون میگیرند و چنین حالی رو نشان میدهند. این چیز چه علتی وجود داره که نسبت به صفت رحمان و این واژه عظیم و با عظمت جامعه بت‌پرست اون روز به تعبیر ما آلرژی دارند، حساسیت نشان میدهند؟ این حاکی از این بحث و این باب قضیه است که به طور کلی همان گونه که بارها گفته این محضر مبارک عزیزان و استعذار دارید، جامعه جاهلیت عرب اینها علل قاعده قائل به آنند که خداوند سبحان خالق هستی و وجود است در عین بت‌پرستی. اینها معتقدند که الله آفریدگار هستی است، خالقی رو به جز خداوند سبحان نمی شناسند و قبول ندارند. ولی ان سألتهم من خلقکم لیقولن الله، اگر بگویید خالق شما کیست، کی شما رو به صحنه آورده است، میگن الله. هیچ تأملی در این جهت ندارند. جامعه بت‌پرست جاهلیت مخاطب نبی مکرم اسلام در باب خالقیت خداوند سبحان هیچ ابهام و تردیدی ندارد، خدا رو خالق وجود می‌داند. مشکل و بدبختی اونها و گرفتاری اونها و سوء فهمشون از وجود و آفرینش اینه که میگن بعد از این که خداوند خالق وجود است، فاز اول خلقت است، از آن خداست. اما بعد از خلق فاز دوم که نگهداری و تربیت است، از آن خداوند نیست. این بخش رو دیگران به عهده دارند. چه کسی این بخش رو به عهده دارند؟ رب الانواع. شما اگر باران میخواهید باید پروردگار باران را ببینید، رب الامطار را ببینید. اگر باد میخواهید باید رب الرياح را ببینید، آلهه باد را ببینید. اگر شما نمیدانم آفتاب میخواهید باید خدای خورشید ببینید، باید رب الشمس را ببینید، رب السهار را ببینید، رب القفار را ببینید. جامعه جاهلیت اون روز در تربیت و در ربوبیت و در نگاهداری عالم قائل به آن است که اینها رو رب الانواع اداره می کند. خداوند آفریده است اما کار را واگذار به دیگران کرده است، اینها هستند که اداره وجود دارند. خب ما به اینها که دسترسی هم نداریم، اما شکل و تمثال اینها رو می سازیم، یه چیزی بر تشبیه ذهن، و در قبال اون سجود میکنیم، قربانی میکنیم، تعظیم میکنیم که دل صاحبان اون یعنی اون رب النوع رو به دست بیاوریم. رضا لات داریم، مناف داریم، عزا داریم، حبل داریم و بقیه بت‌هایی که جامعه جاهلیت عرب به هر حال در پای اونها سجود میکنن و سجده میکنن. اینها یک چنین فکری رو دارن، به اصطلاح تفکیک کردن بین مقام خالقیت خداوند و ربوبیت حضرت باری تعالی. کلمه الله رمز خالقیت است، کلمه رحمان در قرآن رمز ربوبیت خداوند سبحان است، رمز پروردگاری حضرت حق است. این علت آن است که اون جامعه حساسیت به رحمان نشان میدهد. حال انشاءالله خداوند توفیق دهد آیات بینات این سوره مبارکه الرحمن رو خدمت عزیزان روز به روز بگوییم منظر مبارکتون، میبینید که تمام این سوره اختصاص دارد به ربوبیت پروردگار فی دنیا و الاخره. اون رحمت واسعه الهی در دنیا، بعد اونگاه شکل اخری اون که چیز حال عرض میکنم، اینها رو در این سوره مبارکه خداوند سبحان بازگو میکند و متذکر میشود. پس اولین امتیازی که در این سوره وجود دارد همین است که این سوره مبارکه با کلمه نورانی و مبارک الرحمن آغاز می شود. نکته دومی که در اینجا وجود دارد این که قبل از اینکه واژه الرحمن رو هم یه توضیح خدمت عزیزان بدم، یه سنتی بوده است از دیرباز، یقینا خاطر عزیزان هست ولو یه بخشش از اون الان هم هنوز باقی مونده است، یه سنتی بود در میان مسلمانان، ولو این که این سنت مدرک روایی نداره، یه مدرکی که مثلا بگوییم این رو حضرات معصومین ائمه علیهم السلام دستور فرمودن، اما در این حال مورد تأییده، یه سنت عاقلانه به اصطلاح مقبول مشروع بود است. و اون این بود که از گذشته ملاحظه فرمودید که در مجالس فاتحه مسلمین اون سوره‌ای که بیشتر تلاوت می‌شد سوره مبارکه الرحمن است، یا حداقل این که الان بعضاً متداول است که ختم فواتح رو به سوره مبارکه الرحمن قرار میدن. سنت جامع تر قضیه این بود که در گذشته هنگامی که می‌خواستند برای مثلا فرض بفرمایید نمی‌دانم سوم، هفتم یا حتی تدفین مسلمانان به قبرستان بروند و به قبور مسلمانان به اصطلاح اموات خودشون، سوره مبارکه الرحمن رو میخواندن. در حین رفتن، در بازگشتن، در کنار قبر این سوره مبارکه الرحمن رو زیاد استفاده میکردن و به کار میبردن و میخواندن. این نکته هم یه سنت عقلاییست که در ارتباط با همین نام سوره مبارکه الرحمن است. این که سوره مبارکه الرحمن عروس القرآن نامیده می شود، این هم در ارتباط با همین سنت، این سنت در ارتباط با همین اسم است. به این شیوه که به هر حال یکی از جملاتی که به انسان و مسلمان مؤمن در اول ورود به عالم قبر و عالم برزخ گفته می شود که خداوند سکرات اون را و سنگینی و دشواری اون را بر همه ما آسان گردانه، اولین جمله‌ای که گفته می شود به انسان مؤمن وارسته اینه، خطاب می رسد به مؤمن در به اصطلاح شما شب اول قبر و به اصطلاح خب شاید مثلا فنی اون قدم اول ورود به عالم تحول برزخ، اولین جمله‌ای که گفته می شود آن است که ای مؤمن نم نومت العروس. این متن روایت خطاب می شود به مؤمن که بخواب، مؤمن بخواب، اینجا آرامگاه توست. نم نومت العروس، مانند خسبیدن و خوابیدن نو عروسان. نومت العروس اینجا عروس چه می کند؟ عروس وقتی وارد یه عالم جدیدی میشه، از دنیای تجرد پا می گذارد به عالم تأهل، هنگامی که به هر حال از تنهایی به جفت بودن خو می کند، اون روز اول و شام اولی رو که کنار جفت خیش در خانه خود میخسبد و میخوابد چه حالتی دارد؟ اون حالت آرامشی که استراب ها و بیقراری ها و میشود و نمیشود و به هم میرسند و نمیرسند و اسباب فراهم میشود و جهیزیه جور میشود یا نمیشود و آیا مشکلات و وامش درست میشه یا نمیشه، وقتی تمام اینها تمام شده است و این زرشوی به هم رسیده اند، اینجا در شام اول زندگی آرامش خاصی حاکم است. به مؤمن میگوین نم نومت العروس، گویا تو منتقل شدی به یه خانه نو، گویا تو جفت شده ای با حقیقت. امشب شامیست که تو باید آسوده سرت بگذاری و اینجا با راحتی و آسودگی به آرامش خیش بپردازی. این رو میگن نومت العروس. اینجا سوره مبارکه الرحمن رو از این باب میخوانند، هدیه ایست برای نومت العروس عروس القرآن برای نومت العروس گویا هدیه می شود. البته ویژگی ها و خصوصیات دیگری هم باز در این سوره مبارکه وجود دارد که من جمله مجموعه آیاتی که در این سوره شریفه الرحمن وجود دارد متضمن دو حیات آدمیان است. خداوند ابتداءً مصادیق حیات اول رو مطرح می کند، اونگاه مصادیق حیات دوم رو مطرح می کند. از این آیه که الان می خوانیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بخوانید بخوانید تا اونجا که فرمود کل من علیها فان. این میشه شهر زندگی اول ما، این شهر زندگی اول. از اونجا که سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی ما فارغ می شویم بر حساب شما جن و انس، اونجا حیات دوم ما شروع میشه. نیمی از این سوره رو حیات اول میگیرد، دنیا میگیرد، نیمی از این سوره رو حیات دوم میگیرد، حیات بعدی ما در بر میگیرد، که این سوره متضمن دو حیات ماست، شامل هر دو میشه. این سوره مبارکه تقسیم بسیار خوبی از انسانها دارد و جایگاه انسانها و پایان امرشون. این هم از امتیازات مهمی است که در این سوره وجود دارد. و آخرین سخن در باب امتیازات سوره مبارکه الرحمن، این به اصطلاح ترجیع بندی است که در این آیات بینات این سوره مبارکه شما میبینید. یه سری از مباحث و الطاف رو که از باری تعالی مطرح میکند، بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، بعد سوال میشود کدام یک از آلاء و نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ ای جنات، فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیا نعمتی را، آیا داری مثالی از نعمت که جز از آن پروردگار شما باشد؟ با اون پاسخی هم که به هر حال متداول است از معصومین، فما بشیء من آلاء رب مکذب، به هیچ کدام از آلاء و نعمتهای توی خدای وجود و آفرینش به جلال خود تکذیب ندارم و با جان و دل اسناد تمام نعمتها را به حضرت تو پذیرفتم و سر در این خط نهادم و پذیرفتم که تمام هستی من و وجود من رهین الطاف و نعمتهای توست، ولو این که معتقدم سرنشته نعمت به انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نه سرنشته را میتوان یافتن نه زیندشته سر میتوان تافتن. اعتقاد دارم که مثل چنین است. اینهای جمله‌ای بود از مجموعه خصوصیاتی که سوره مبارکه الرحمن دارد. حال به فضل الهی آیات بینات این سوره رو آغاز میکنیم امروز و ادامه گفتگو رو هم انشاءالله در نوبت بعد و گفتگوی فردا و روزهای بعد خدمت عزیزان تقدیم خواهیم داشت. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن، همان گونه که اشاره شد این اختصاص اول که سوره مبارکه الرحمن که به همین نام هم نامیده شده است، و همین نام هم الرحمن نامیده شده است، با صفت الرحمن و این صفت عظیم خداوندگاری آغاز می شود. کلمه الرحمن در میان صفات و نام های خداوند سبحان علل قاعده با کلمه رحیم در ذهن عزیزان و سروران معظم یه تقارنی دارد، کما اینکه شما در تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم رو به کار می برید. کلمه رحمان و رحیم هر دو از ماده رحمت و شفقت خداوند سبحان می آید. یعنی کلمه رحمت در مورد انسان ها البته رقتون تقتزل احسان الى المرحوم، در کلام عدب رحمت هنگامی که به زید و عمر اسناد داده می شود، به ما نسبت داده می شود، به معنای اون دل شکستنیست، تکان خوردن دلیست که موجب می شود ما لطف می کنیم به اون کسی که در حق او دل ما شکست. وقتی شما میبینید یه مثلا فرض بفرمایید بچه‌ای رو، یه کودکی رو میبینید، این زمین خورده است، دست و پای اون مثلا خاکی است، متأثر میشید، خم میشید، این بچه رو برمیکنید، میبوسید، نمیدارم دستش تکان میدید، پاش تکان میدید، چیزی میدید میخوره. اینجا شما دوچار رحمت شدید، این رحمته. وقتی که دل شما میشه کند و اونگاه شروع میکنید به احسان و لطف به اون کسی که مشمول این لطف شما میشه، این میشه رحمت. این در مورد انسان هاست. اما خوب توجه دارید که در مورد حضرت باری تعالی اون صفاتی که ما در مورد آدمیان به کار میبریم در مورد از باری تعالی شب دیگری دارد، شعبه دیگری دارد و عنوان دیگری دارد، مثل این بحث رو گاهی در مثال دیگر مطرح شده است، مانند باب غضب. خداوند غضب الله علیهم، یه گروهی رو خدا برشون غضب میکند، میشن مغضوبون علیهم. یعنی که ما وقتی غضب میکنیم، غضب را در میان ما آدمیان در لغت مینویسن سوران و دمه فی الوجه. وقتی خون کسی میجوشد در صورتش به هر حال گردش خون شدید میشه، سرخ میشه صورت و اختیار رو از دست میدهد، گاهی هم عقلش درست کار نمیکند، این رو میگن حالت غضب. یکی از وضوهایی که در اسلام مستحبه وضوی بعد از غضب، مستحب به انسان بعد از اینکه غضب کرد وضو بگیره، یعنی تعادل روحیش به هم خورده است، نیاز به طهارت روحی دارد. حالت غضب چنین چیزی است در مورد ما انسان ها. در مورد خداوند سبحان که غضب به کار برده میشود، یعنی چه؟ و صفات دیگری این چنین نیست. نوعاً این صفات خداوند سبحان هنگامی که در جناب باری تعالی به کار برده میشود، اینها رو اشاره عرض میکنم و الله بس طویل است و در جای خود گفتیم و نوشتیم. نوعاً هنگامی که در مورد خداوند سبحان به کار برده میشود، به لحاظ پایان امر است. اگر کسی بر کسی غضب کند چه میکند؟ میزندش، زمینش میزند. وقتی خداوند به کسی غضب کند، اون مقدماتی که ما داریم نداره خداوند در غضب، اما نتیجه آن است که اگر کسی مغضوب علیهم شد، ضربت علیهم و ذلت و المسکنه، خدا ذلت و مسکنه بر او وارد میکند. یعنی مشمول به اصطلاح اون ضرباتی میشود که خداوند بر او وارد میکند، میشه غضب الله علیهم، خدا بر او غضب میکند. اگر کسی مشمول رحمت میشود، رحمت در خداوند سبحان نتیجه رحمته. ما اگر دلمون به حال کسی بشکند، بعد لطفش میکنیم، آبی دستش میدیم، مشکلی از دلش برمیداریم، یعنی احسان میکنیم. لذا همه مینویسن که رحمت هنگامی که به خداوند نسبت داده میشود یعنی احسان. رحمت الهی یعنی احسان الهی و لطف الهی. کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر ذات خودش نوشته است، یعنی خداوند محسن عظیم است. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خداوند همه چیز رو گرفته است، یعنی لطف خداوند و احسان خداوند شامل دوست و دشمن شده است. این کلمه رحمت در مورد خداست. منتها این صفت رحمت الهی گاهی در قالب رحمان ریخته می شود، گاهی در قالب رحیم ریخته می شود. فرق عمده این که این دو دارد با هم اینه که کلمه رحمان به معنای رحمت گسترده بیکران بی حد الهی است. رحمتی که برای وصول و شمول این رحمت شناسنامه ویژه خداوند از کسی نمیخواد، گزینش خاصی نمیشود. وقتی که خداوند میخواد این رحمت رحمانی خودش رو متوجه مخلوقی و بنده از بندگان خویش بکند، ازش خصوصیات و صلاحیت هایی طلب نمی کند. این لطف شامل حال میشود به شکل گسترده یا، اما رحمت رحیمیه نه، اون احسان و اون لطف ویژه خداوند سبحان است که اگر رحمت رحیمیه رو بخوان به کسی بدن، به کسی میدهن که گزینش شده باشه، یه ویژگی هایی درش باشه، اگر یه امتیاز هایی در یه انسان ایجاد شد، اونگاه رحمت رحیمیه خداوندی شامل حال او میشود. رحمت رحمانیه آن است که دوست میخورد، دشمن میخورد، فاجر میبرد، فاسق میخورد. رحمت رحمانیه الهی آن است که اعدا عدو به خداوند و ولی خاص الهی هر دو برخوردار میشن، هر دو برخوردار میشن. دهم این ماه در روز عاشورا میبینید این طرف سپاه ایستاده اند کی؟ الطیبین الابرار، طیبین بندگان خداوند سبحان. زاده بزرگ حیدر کرار ایستاده است، وجود مقدس مولانا ابی عبدالله الحسین، کسان او اهدوی که او که وجود مقدس حضرت سامن رجاج فهمدن ما ده هم فلعرض شبیهون، هیچ کدومشون شبیه و نظیر نداشتن. یه طرف ایستادن، اون طرف چی ایستاده است؟ نمیخوام تعابیر زشتی به کار ببرم. خبیث ها و کسانی ایستادن که اوباش کوفه جمع شدن، کسانی ایستادن که نامخوران آل ابو سفیان هستند، کسانی هستند که بیدق آل ابو سفیان بالا بردن، جهال حمقا هستند، فساق هستند، کسانی که شمشیرهای اونها به خون پسر پیغمبر تشنه است. یه گروه اون طرف ایستادن، یه گروه دوم این طرف ایستادن، اما هر دو دارن از هوا استفاده میکنن به مقدار برابر، هر دو دارن اکسیژن هوا رو تنفس میکنن، هر دو زمین در روزگار دارن میچرخد، اینا رو زمینن. اگر باشد در اختیارشون هر دو از آب دارن استفاده میکنن، مثلا به یک سان میخورن، در وجودشون سازگار است. الان میبینید 6 میلیارد جمعیت روی زمین از این نزولات رحمت الهی استفاده میکنن، از این قرار و مدار زمین استفاده میکنن، از ذخایر و منابع اون بهره میبرند، از اکسیژن و تنفس هوای اون لازم استفاده میکنن. تمام اون چه میبینید اینها همه مصداق رحمت رحمانیه خداوندی است. اینها رحمت رحمانی است که خداوند این رحمت رو به همه داده است. همه رو در اون عدیم زمین خان احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست، همه بر سر سفره احسان و لطف خداوندی نشستند. اما اون لطف دیگر خداوند سبحان به احسان دوم الهی که رحمت رحیمی است، نه، اونجا تصریح می شوند سکتبها. این رحمت رو خدا مقید می کند للذین، برای اون کسانی که تقوا و ایمان لازم رو دارند. این رحمت ویژه نیازمند به گزینش است. اون کسانی که در گزینش الهی به مقام ایمان و تقوا می رسند، اونگاه اینها مشمول الطاف خاص خداوند می شوند و اون لطف خاص رو از آن تعبیر بفرمایید به رحمت رحیمیه الهی. کلمه رحیم، کلمه رحمان، کلمه رحمان اطلاق دارد، کلمه رحیم تقیید دارد. او اطلاق دارد در حق همه، رحیم تقیید دارد در حق متقین و مؤمنین به گزارش صریح قرآن کریم. در اینجا چون سخن از این نوع و این دست نعمت‌های الهی است، سخنی است که تمام نعمتی است که تمام موجودات رو در بر می‌گیرد و تمام انسان‌ها بهره می‌برند، لذا خداوند با رحمت واسعه بی‌منتهای بی‌کرامتیش این سوره مبارکه رو آغاز می‌کند و مطرح می‌شود. فرمود الرحمن، اوست، هو الرحمن، اوست اون ذاتی که مبدأ احسان به خلائق است، مبدأ احسان به وجود است. تمام لطف اوست که وجود و هستی را میگرداند و میچرخاند و مشمول عنایات خود قرار میدهد. بعد از اینکه کلمه الرحمن مطرح شد با تمام این مقدمات و خصوصیاتی که عرض کردیم، حال از این آیه شریفه جناب باری تعالی بنا دارد که یک یک مصادیق رحمت عام و گسترده خودش رو بر انسانها مطرح کند. یکی این احسان به لطف مطرح می شود. اولین احسانی که مطرح می کند فرمود علم القرآن. این خدای رحمان هنگامی که خواست رحمانیت خودش رو متوجه انسان ها بکنه، آموخت قرآن را. علم القرآن، خلق الانسان، اونگاه آفرید انسان را. خلق الانسان، آفرید انسان را. اینجا دیگه ما باید وارد مباحث اصلی این سوره مبارکه بشیم، خدمت عزیزان و مطالب رو مطرح کنیم. اولین نعمت رو خداوند سبحان تعلیم قرآن میداند. باشد انشاءالله در این قسمت از عرایض مطالبی رو فردا محضر مبارک عزیزان خواهم گفت. این قسمت امروز یه نکته دیگه رو میگم، قسمت خود تعلیم قرآن میموند، فردا عمده مباحثو. فرمود علم القرآن، تعلیم داد قرآن را. در کلام عرب مشخص است که علم یعلم و تعلیم علی القاعده دو مفعولی به کار برده می شود. علم القرآن، آموخت قرآن را، به کی یاد داد؟ مشخص نشده است. اینجا که محذوفی داریم ما، علم الله، خداوند آموخت قرآن را به کی؟ علم القرآن، آموخت قرآن را الانسان، به انسان آموخت. یا نه، ممکنه اینجا علم القرآن، آموخت قرآن رو به چه؟ به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. احتمال اون می رود که اینجا، احتمالش که مفسرین گفتن، احتمال اون می رود که مراد رسول خدا هست یا مراد آدمیان باشد. هر دو درست است. حالا این تعلیم قرآن از کردم مطالبش رو عرض می کنم. این که فرمود علم القرآن، خدا آموخت قرآن رو، هم خدا قرآن رو به پیغمبر آموخته است، هم به ما و شما، به تمام انسان ها آموخته است. این که خداوند قرآن رو به پیغمبر آموخته است، خداوند قرآن رو بالقوه به پیغمبر آموخته است و به شأن به تمام انسان ها آموخته است. یعنی خداوند آموخت، تعلیم داد قرآن رو به وجود مقدس نبی مکرم اسلام، مستقیما در مقام فعل دیده شد تعلیم الهی، اما در مقام شأن و صلاحیت و لیاقت خداوند به همه انسانها قرآن رو تعلیم داد. یعنی آموزش قرآن را، فرا گرفتن قرآن را، زندگی با قرآن را به انسانها خداوند زمینه های اون رو در وجودشون قرار داد. از اولین زمینه های تعلیم قرآن توسط خداوند سبحان تسهیل قرآن است. این که خداوند آموزش قرآن رو آسان کرد. این که یسرنا خود لسانج قرآن رو تیسیر داد خداوند سبحان، ساده نمود برای فراگیری. ولقد یسرنا القرآن للذکر، بارها در خود قرآن میخوانید ما قرآن را آسان قرار دادیم برای ذکر. مجموعه ای به عظمت قرآن، مجموعه ای به بزرگی و بلندای قرآن، اونگاه آموزش اون در 20 ساعت میسور باشد. یعنی چی؟ یعنی لقد یسرنا القرآن للذکر. این تیسیر قرآن است که انسان بتواند در یه فضای کوتاه، در یه مدت بسیار اندک، بتواند با این قرآن آشنا بشد، بخواند لفظ اون را، فرا بگیرد اون رو. خداوند شأنن در وجود انسانها آشنایی با قرآن و تعلیم قرآن رو آموخت. حالا اینها مطلب داره از چه طریقی به چه شیوهی، اینها رو انشاءالله عرض می کنم خدمت عزیزان. اما یه نکته مهم رو بگم و ادامه مطالب بماند. اولین نعمت رو خداوند سبحان تعلیم قرآن مطرح می کند. تعلیم قرآن، علم القرآن. اونگاه به دنبال اون می فرماید خلق الانسان، آفرید انسان رو. اینجا یه سوال بسیار بزرگ وجود داره برای مفسرین و اون اینه که در اینجا حضرت باری تعالی ابتداعا سخن از تعلیم قرآن می کنه، اونگاه گفتگوی خلقت انسان به میان می آورد، و حالی که ما احساس می کنیم در اینجا قضیه برعکس است. یعنی اول بود خداوند سبحان بگد الرحمن خلق الانسان، بعد بگوید علم القرآن. تا شاگردی به کلاس شما و مکتب شما نباشد، شما به چه کس میخواید تعلیم کنید؟ باید اول شاگردی باشید، ثبت نام بکنید، بعد اونگاه برید سر کلاس، بعد از تشکیل کلاس بسم الله الرحمن الرحیم درستون رو شروع کنید. اما خداوند سبحان شاگرد به مکتب نیاورده، درسش رو شروع کرد، علم القرآن، بعد شاگردا بیان سر کلاس. خلق الانسان دیگه نشد. این که رویه متداول و قلایی نیست. این چطور میشه خداوند این کار رو میکنه؟ گذشته از این، در موارد دیگر در قرآن عکس این رو میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خدایت که آفرید، آفرید انسان رو من علق. بعد از این که آفرید انسان رو من علق، بعد اونجا فرمود علم الانسان ما لم یعلم. در سوره مبارکه علق خداوند ابتداعا سخن از خلقت و آفرینش میکند، اونگاه آموزش رو مطرح میکند. اما در اینجا اول آموزش رو مطرح میکنند، سپس آفرینش رو مطرح میکنند. در اینجا یه تغایر و تفاوتی بین این دو بیان میبینیم. اون رو مطابق با خارج میبینیم. اینو یه مقداری درش ما همچین از به خدمت عزیزان خلاف هنجار به اصطلاح و خلاف رویه میبینیم. پاسخی که در اینجا داده میشه که پاسخ بسیار دقیق و لطیفی است، من به ذکر همین پاسخ بسنده میکنم اگر بتونم خدمت عزیزان این رو جمع و جورش بکنم و سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان. این است که میگویند حکما از دیرباز همیشه میگفتند هر شیئی که میخواهد در وجود محقق شود و به ظهور برسد، حاجت به چهار علت داره. تا چهار تا علت جمع نشه یه شیء محقق نمیشه. من مثال میزنم به نزدیک که این دیگه زود در ذهن مبارک عزیزان بیاد و به هر حال مشکلی پیش نیاد. این احساس میکنن که به هر حال ما یه چیزی نیاز داریم که اگر بعضیا خواستن مثلا یه جوری بنشینن که رو زمین ننشینن، یا حاجت کاریشون بود به گونه‌ای بود، ما نیاز به شیئی داریم. در ذهن خطور میکنه که ما نیاز به شیئی داریم که قدری بلندتر باشد، راحت نشینتر باشد، برای مقاصد خصوصیاتی. اسمش هم میگذاریم صندلی. حالا ما نیاز به چیزی داریم به نام صندلی که میخواهیم از اون استفاده کنیم. ما حاجت به صندلی رو در ذهنمون مرور میکنیم، احساس میکنیم ما نیاز به چنین چیزی داریم، میز میخواییم، صندلی میخواییم. برای چی میخواییم؟ برای اون که بنشینیم و روی اون مطالعه کنیم، بنشینیم در کنار اون سخن بگوییم، بنشینیم کارمون رو انجام بدهیم. خب بعد میان که بررسی میکنیم صندلی نیاز به چه داره؟ میگه نیاز به چوب داره، باید ما چوب به مقدار کافی داشته باشیم. چشم. خب بعد از چوب چه نیاز دارید؟ بعد نیاز داریم که یک طرحی داشته باشیم، اینو به یک شکل هندسی خاصی باید بسازیم، یک قیافه‌ای می‌خواهد، یک نقشه‌ای نیاز داره. خب نقشه‌ش هم به این شکل در میاد، در حال چارپایش می‌کنیم که رو چارپایه قوامش برقرار باشد و سطح نشستنش هم تعیین می‌کنیم و این. خب حالا این مشخص شد، این نقشه و این ماده و اون هم خاصیتی که می‌خوایم استفاده بکنیم، حالا کی این کار رو انجام بده است؟ آوس محمد نجار رو صدا بزنید که بیاید این چوب رو بگیرد، نقشه رو هم بگیرد و کار رو پیاده کنه. این چهار مسئله که عرض کردم میشن چهار تا علت برای تحقق یک شی. اول که شما فکر کردید چی میخواهید بسازید، برای چی میخواهید، این رو میگن علت غایی. علت غایی یعنی علت پایانی و نهایی. اون چوبی که آوردید مهیا کردید، این میشه علت مادی یا علت به اصطلاح علت مادی. علت مادی. اون شکلی که دادید علت سوری است. اون اوستای نجاری که آمد و چکش و میخ رو به دست گرفت، اون میشه علت فاعلی. هر چی رو شما در وجود تصور کنید، این چهار تا علت براش در کنار هم جمع میشود تا به وجود آید و دیده شود اون چه. در این مورد بحث ما و قضیه مورد سخن ما، میگن که در مورد خلقت انسان قضیه این است. خداوند سبحان چهار علت رو در کنار یکدیگر قرار داده است در آفرینش انسان. علت فاعلی ذات اقدس اوست. علت مادی همین است که میبینید خداوند سبحان در وجود شما قرار داده است. علت سوری همین ترکیبی است که یصورکم فی الارحام کیفیتشا، هر گونه خواسته است قلم او تصویر و نقاشی شما کرده است. خب این انسان با این خصوصیات برای چی آفریده شده است؟ علت غایی از آفرینش این انسان چیست؟ این آفریده شده که بعد این شکل اومد، این صندلی رو ساختن که بنشینم. این انسان بعد از اینکه ساخته شد حالا با چیکار کند؟ این چطور آفریده شده است؟ غایتش چیست؟ میگن علت غایی وجود انسان آموزش است. خداوند انسان رو آفرید که تعلیمش بدهد که صفت علم که از آن ذات اقدس اوست در وجود این انسان تجلی کند. بعد این علم حالا به کجا میرساند انسان و چه میکند، این بماند. خب حالا با توجه به این خصوصیاتی که عرض کردیم، میگن اون علت غایی که علت نهایی است همیشه این خصوصیات را دارد. اول الفکرت آخر العمل، به تعبیر حاجی سبزواری. علت غایی آن است که در مقام فکر و اندیشه اول است، در مقام بررسی، اما در مقام تحقق آخره. شما اول فکر کردید که باید صندلی داشته باشید برای این منفعت نشستن، وقتی که ساختید تموم شد حالا آماده میشه برای چی؟ برای نشستن. پس علت غایی هم اول است هم آخر است. علت غایی از وجود انسان به گزارش صریح قرآن آشنایی و او با آموزه های الهی است. خو گرفتن جان او با زمزمه های عاشقانه وحیانی آسمانی است. تربیت انسان از طریق آموزش وحی و انبیاء الهی است. حالا این هم میتواند اول باشد به لحاظ تقدم غایی، هم میتواند آخر باشد به لحاظ تأخر غایی. خداوند هر دو در قرآن مطرح کرده است. در آنجا فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان آفریدیم انسان رو چه تمام اون خوب. در پایان گفت علم الانسان ما لم یعلم، بعد که انسان اومد حالا تعلیمش دادیم. یعنی هدف اینه که انسان مورد تعلیم قرار بگیرد، نیومده اینجا که بیچاره آن که چه آمد و چه رفت باشد. نه، آمده است که مورد تعلیم قرار بگیرد، آمده است که آشنا شود جان او با شمیم رحمت الهی. بی خود نیومده انسان اینجا، من نخ به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، بدون دلیل گام نگذاشته است بر روی این خاکدان. اما در سوره مبارکه الرحمن خداوند سبحان اون تقدم رو مطرح می کند. وقتی فرمود الرحمن علم القرآن، بعد فرمود خلق الانسان. این اهمیت آموزش و تربیت انسان رو در مکتب وحی نشان می دهد که این انسان اگر آفریده شده است، بدونید اول میگیم برای چی؟ خلق علم القرآن، بعد خلق الانسان. انسانی که خلق اما این تعلیم رو نداشته باشد، از هدف و غایت خودش در آفرینش الهی فرسنگ ها فاصله دارد، این نزدیک نشده است با اون که خداوند سبحان میخواهد او را قرین و آشنا بگردانه. خب فرمود پس بنابراین الرحمن اون ذاتی که رحمت او تمام وجود و تمام مخلوق و بندگان خیش رو فرا گرفته است، اون هم به شکل گسترده و فراگیر بدون هیچ امتیازی، رنگی، مذهبی، نژادی. علم القرآن، از مصادیق بارز رحمت الهی تعلیم قرآن است که هدن للناس، بر همه انسان هاست، در اختیار همه بشریت است. خلق الانسان، انسان و آفرید، نعمت بزرگ و رحمت رحمانیه او آفرینش انسان و خلقت آدمیان است. حالا این انسان بعد از این که آفریده شد، این علم القرآن، این تعلیم قرآن و این خلقت انسان نیاز به یک زنجیره‌ای دارد که اینها را به هم وصل می‌کند. اون نیست جز علمه البیان، این دیگه نیاز به یه قدری شرح و بسط بیشتر دارد. کل این سه کلمه علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این سه واژه میمونه برای فردا، این سه جمله که انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه مطالب و مباحث سوره مبارکه الرحمن به سمع مبارک عزیزان و سروران گرامی خواهیم رسوند، تا اونجا که الشمس و القمر و حسبان و النجم و شجر و یسجدان، تا انشاءالله خداوند روزی کنند که مطالب بسیار مهم و شیرین و دلنشینه این سوره مبارکه رو در این صبحگاه ایام محرم محضر مبارک عزیزان مطرح کن. خداوند سبحان دلهای ما با رحمت خیش بیش از بیش آشنا و منور بگرداند، توفیق آشنایی و انس با کلام خودش رو و عترت نبی مکرم رو به همه ما روزی بگرداند. خداوند سبحان از همه ما به فضل و کرم خیش همین صبح اول عزم می‌کنیم که خدایا تمام اون چه می‌گوییم، می‌نشینیم، می‌شنویم، خدایا تمام مجموعه رو در بست تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس روح بلند و با عظمت وجود مقدس مولانا ابی عبدالله الحسین و به عظمت تو و کرامت تو را یاد می‌کنیم که توفیق استفاده از این ایام رو به همه ما عنایت بفرمایید. صبح اول ماه محرم الحرام و صبح اول سال قمری و اون هم در این فصل و در این خصوصیات سال همراه با ریزش رحمت الهی و باران پرمهر پروردگار در این ایام بهار، من مناسب میبینم که خدمت عزیزان یه چند خطی رو از کلمات وجود مقدس حضرت سامر الحجج به عنوان تلیعه محرم خدمت عزیزان تقدیم کنیم. دخلت على ابی الحسن الرضا صلوات الله علیه فی اول یوم من المحرم، فیان ابن شبیب نقل میکند، وارد شدم بر وجود مقدس حضرت سامر الحجج در چنین روزی، در روز اول محرم. فقال لی، حضرت به من فرمودن یا ابن شبیب الصائم انت، آیا روزه داری؟ فقلت لا، گفتم نه موافق نشدم. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا، ریان امروز، ریان ابن شبیب، امروز روزی است که زکریا در این روز خدا را خواند. فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، خدایا به من ذریه پاکی عنایت کن، تو شنونده دعا و خواسته بندگان کیشی. فاستجاب الله له، خداوند اجابت کرد و امر الملائکه، امر کرد ملائکه را که فنادت ندا کنند ملائکه زکریا را، به هو قائم يصلي في المحراب، در حال انس با خداوند بود. ان الله يبشرك به یحیی، خداوند تو رو بشارت داد زکریا بیاد. فمن صام هذا اليوم، کسی که امروز رو روزه بدارد، ثم دعا الله، بخواند خدای عز و جل، استجاب الله له، خدا دعای او اجابت میکند، چما استجاب له زکریا، چما چه خداوند استجابت کرد برای زکریا. ثم قال ابن شبیب، پسر شبیب، میدانی امروز روز اول محرم است؟ میدانی که ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فی ما مزا یحرمون فیه الظلم و القتال لحرمته، میدانی که اهل جاهلیت هم محرم رو حرمت می داشتن و در اون قتل و فساد و ظلم رو حرام کردن، ما حرام بود، دست جنگ می کشیدن قبائل عرب، جاهلیت عرب. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، اما امت پیغمبر اسلام حرمت این شهر رعایت نکردن، ولا حرمت نبیها، حرمت پیغمبرشون هم رعایت نکردن. چرا؟ لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، چون ذریه پیغمبر رو در این ماه کشتن، و سبوا نساءه، نسائش رو، زنانش رو به اسارت بردند، و انتهبوا ثقله، به غارت بردند اون چه داشتند اینها. فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خدا نمی بخشد این جرم را هرگز از کسانی که مرتکب چنین جرمی شدند. یبن شبیب، پسر شبیب، اینجا خطاب حضرت به همه ماست که یبن شبیب، ان کنت باکیم لشیئن فبکه للحسین ابن علی ابن ابی طالب، پسر شبیب، اگر خواستی اشکی از چشم برگونه روان کنی، این اشک رو آزان نفروش، ارزان نفروش، آسان مریز این اشک، این عشق را بر کسی بریز که لیاقت اون دارد و شایستگی اون دارد. این عشق را بر حسین ابن علی ابن علی طالب روان کن. میدانی چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش. آخر جد ما حسین ابن علی کشته شد همان گونه که کبش کشته می شود، همان گونه که گوسفندی را سر می برند، جد ما حسین ابن علی را سر بریدند. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، و کشته شد با او 18 کس از اهل بیت او که ما لهم شبیهون فی الارض، یه نفرشون شبیه در روی زمین نداشت. و لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، آسمانهای هفتگانه و زمین برای کشته شدن حسین گریستند و تا امروز میگریند. ولد نزن الی الارض، ملائکه خدا از آسمان به زیر آمدند برای مظلومیت او. یبن شبیب لقد حدثنی ابی انا ابی، پدرم از پدرانش نقل کرد. انه لما قتل جدی الحسین، هنگامی که جد ما حسین ابن علی کشته شد، امطرت السماء دما و ترابا احمرا، آسمان خون بارید، آسمان خاک بارید بر سر انسانها. یبن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین. پسر شبیب، اگر میخواهی خدا را دیدار کنی و بر تو ذنبی نباشد، خود رو برسن به اون تربت تابناک جدمون حسین ابن علی و اون تربت پاکیزه را در بر بگیر. یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله فلان قتلت الحسین. پسر شبیب، اگر مسرور میشوی و میخواهی با ما در غرفات ما در بهشت باشی، لعنت خود رو نثار کن بر قاتلان حسین ابن علی. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من السلام مثل من لمن استشهد مع الحسین علیه السلام. پسر شبیب، اگر میخواهی ثوابی چون ثواب یاران حسین ابن علی را ببری، هنگامی که نام او و ذکر او و یاران او را میشنوی، از سویدای دل و جان بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا. پسر شبیب، اگر میخواهی با ما در درجات بلند ما در بهشت باشی، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، با شادی ما شاد باش، با غم ما خاندان بسوز. فعلیک بولایتنا، بر تو باد ولایت ما خاندان. فلا ان رجلا تبلا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشد، خداوند فردای قیامت با همون سنگ او را محشور میکند. عرض میکنیم یا ابوالحسن رضا مولانا، امروز ما به خاطر فرمایش شما اینجا جمع شدیم، ما هم اومدیم امروز در اینجا از این صبح بنشینیم و با حزن شما خاندان بسوزیم، ما هم یادآور اون صحنه باشیم که جد غریب و مظلوم شما فریاد برمی آورد هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.